أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حکم تکلیفی خروج از مکه بود بعد از عمره تمتع. مشهور قائل به حرمت خروج شده بودند، الا مع الحاجت العرفیه، اما صاحب عروه این رو نپذیرفت، فرمود در فرض وثوق و اطمینان به امکان بازگشت به مکه و ادراک حج، خروج از مکه بلا مانع است. ما نسبت به این روایاتی که داشت محتبس المتمتع و محتبس بالحج لا یخرج حتی یقضی الحج، اشکال صاحب عروه رو پذیرفتیم. گفتیم واقعا حتی ظهور ندارد در معنای الا، لا یخرج الا ان یقضی الحج، ممکن است معنای کی باشه، لا یخرج کی یأتی بالحج، کی یأتی، یعنی هدف از عدم خروج اتیان حج است، پس اگر این هدف تضمین می شد خروج بلا مانع است. شبیه این که گاهی میگن اضرب زیدن حتی یتعدب، یا میگن اضرب زیدن حتی یسیح، فرق اینا چیه؟ اضرب زیدن حتی یتعدب یعنی کی یتعدب، حالا اگر زید ادبه الزمان، من لم یعدبه الابوان ادبه الزمان، زید زمان ادبش کرده دیگه، خدا زدتش دیگه، لازم نیست ما بزنیمش. خب غرض حاصل شده، اضربه حتی یتعدب یعنی اضربه کی یتعدب، فهو تعدب بلا ضربن، هدف حاصل شد. اما اضربه حتی الا حتی یسی یعنی الا ان یسی، و الا زید قبل از این که کتکش بزنیم داد و فریاد میکنه، اون که هدف نیست، هدف این غایت ضرب، اونقدر بزن که به خاطر زدن نالش بلند. خب این دو معنا در حتی هست. قضا یعنی اتمه، قضا یعنی اتمه. المتمتع محتبس بالحج کی یتم الحج، اگه این باشه خب هدف اتمام حج است و این هدف حاصل است، ولو ما بریم بیرون مکه و برگردیم. الا ان یتم الحج، ولی اون معناش اینه که باید بمانی در مکه تا زمان اتمام حج. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، شاید حتی به معنای کی باشد. عمده مطلب در صحیحه حماد هست که گفتیم ظاهر صحیح حماد اینه که در فرض عروض حاجت جائز از خروج، ولی ممکنه کسی القاء شبهه بکنه. عمده همین روایته. اگر این روایت رو ما بتونیم جواب بدیم، ما هم به لحاظ حکم تکلیفی میگیم یجوز الخروج من مکه بعد عمره التمتع به شرط الوثوق من التمکن من الرجوع و ادراک الحج. این شبهه اینه، گفته میشه که فَإِنْ عَرَزَتْ لَهُ حَاجَةٌ، این ممکنه به خاطر این باشه که فرض متعارف برای خروج اینه که خروج لحاجتن هست، نه از باب این که مفهوم دارد، از باب این که قید متعارف هست. انسان متعارف این نیست که بدون حاجت کاری بکنه، ممکنه به شکل نادر بدون حاجت عرفیه خارج بشه از مکه، اما فرض متعارف اینه. وقتی فرض متعارف این بود دیگه ظهور پیدا نمی کنه. فَإِنْ عَرَوَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى الطَّائِفْ یخرج محرمن بالحج، که حتما باید عند عروض الحاجه خارج بشوی. ظهور در مفهوم پیدا نمی کنه که بخواد صحیحه حلبی را قید بزنه که صحیح حلبی می گفت که المتمتع یخرج الی الطائف قال یحل بالحج من مکه و ما احب ان یخرج منها الا محرما ولا یتجاوز الطائف انها قریبه من مکه. خب حضرت فرمود از طائف مواظب باشه دورتر نره. طائف نزدیک مکه است، یعنی اطمینان است که طائف بری میتونی برگردی به مکه. یعنی ما اگر این دو خطاب رو به عرف بدیم، این شبهه اینه که منشأ میشه ما دیگه جازم نشیم، فعلا با احتیاط مطلب رو برگزار کنیم، همینطور که حضرت امام فرمودن لا یترک الاحتیاط ولو بعید نیست جواز خروج از مکه مطلقا به شرط الوسوق من ادراک الحج، به نظر میاد که ما هم همینطور دست به عصا راه بریم، همینطور جازم بشیم به حرمت خروج. این یه مقدار در این جزم تأمل و اشکال هست. من این رو به عنوان خطاب عرفی در قالب خطاب عرفی بیارم. یک شخصی میاد از شما سوال میکنه، میگه آقا کسی بعد از عمره تمتع میخواد بره طائف، شما بدون اینکه بگید آقا حاجتی داره یا نداره همینجوری مطرح کنید که محرم بشه به حج از مکه و بره طائف، ولی مواظب باشه از طائف دورتر نره چون طائف نزدیک مکه است. این یه خطاب. یه خطاب دیگم شما بفرمایید کسی که عمره تمتع به جا آورد محتبس است، کسی که عمره تمتع به جا آورد نباید خارج بشود تا اینکه حج به جا بیاره، اگر حاجتی داشت بره طائف محرم به احرام حج بشه و بره. عمود کلامتونم رو این نیست که ان عرضت له حاجتون جاز الخروج، محور کلامتونم این نیست، محور کلامتون اینه که میخواید بگید فان عرضت له حاجتون فلیخرج محرما به احرام الحج، اگه نیازی پیدا کرد بره محرم به احرام حج بشه بره. این ظهور عرفی پیدا نمیکنه در تقیید اطلاق اون خطاب اول، مخصوصا با اون مبنای ما که در جمله شرطیه قائل به مفهوم مطلق نیستیم. ما جمله شرطیه رو قائل نیستیم. اگر کسی گفت جمله شرطی آوردی ظهور در احترازیت داره مطلقا، نه، فل جمله باید لغو نباشه، این قید لغو نباید باشه و الا کجا مفهوم مطلق داره؟ اگر کسی به دیگری بگه ان شربت هازستم تموت، مفهومش اینه که ان لم تشرب هازستم فلا تموت، ولو ضربت السیف علی عنقک، ممکنی؟ جمله شرطیه، باید شرط لغو نباشه و الا بیش از ظهور در فرض الموضوع چیزی که نیست. فرض میکنه این موضوع، میگه در این تقدیر، در تقدیر شرب سم شما فوت میکنی، اما در تقدیری که شرب سم نکنی چه خواهد شد؟ او بحثش مفصله. خب این روایت هم میفرماد در تقدیر عروض حاجت محرم به احرام حج بشو برو، اما در فرض عدم عروض حاجت حکم چیه؟ خب ساکته. البته باید این قید لغو نباشه، ممکنه قید به خاطر تعارفش باشه، به خاطر تعارفه، چون متعارف این آدم بدون حاجت نمیره بیرون. این نکته ایست که یم تمنعنا من الجزم به دلالت هذه الصحیحه علی حرمت الخروج من مکه مع عدم الحاجت العرفیه. ولذا ما در این مسئله برخلاف نوشتمون که جازم بودیم به حرمت خروج از مکه بدون حاجت عرفیه، نه تأمل برامون حاصل شد. خب از این بحث بگذاریم. بحث دیگر اینه که بنابر این که خروج از مکه دیگه، همه این بحثا بنابر این که هست تا برسیم به اون بحثی که اگر خارج از مکه شد و در ماه جدید آمد حکمش چیه، اون دیگه نه، اون بحث جدی است، چون ربطی به هم نداره. ما فعلا بحث حکم تکلیفی میکنیم، اما این که اگر از مکه خارج شد در ماه جدید برگشت باید محرم بشه به احرام جدید، اون بحث جدی است که در آینده بحث خواهیم کرد. فعلا فرض کنید در همون ماه برگشته، اصلا در ماه ذی‌الحجه محرم شده برای عمره تمتع، عمره تمتع به جا آورد رفت عرفات و برگشت بدون حاجت عرفیه، همینجوری گفت بریم ببینیم. میگن عرفات، عرفات، عرفات چیه، چه شکلیه؟ خب بریم یه تفریح بکنیم، گشتی بزنیم، حاجت عرفیه نیست. مرحوم آی داماد و آی زنجانی فرمودن اکنت جاهلا، اگر جاهل بودی به حرمت خروج از مکه بدون حاجت عرفیه اشکال نداره، به خاطر صحیح حماد که ذیلش میگه فإن جهل فخرج فإن رجع فی شهر فی الشهر الذی تمتع فیه رجع بغیر احرام. اما اگر عالم بودی، نخیر، آی داماد و آی زنجانی فرمودن عمره تمتعت باطله، ولو در همین ماه برگشتی. خب این فرمایش آی داماد و آی زنجانی متأثر از این بحث اصولیه که میگن همون طور که امر به شیئی در مرکب ظهور داره در جزئیات، نهی از شیئی هم در مرکب ظهور داره در مانعیت. مشهور اینجور میگن، اگر بگن که مثلا لا ترتمس فی الماء و انت صائم، خب عرف چی میگه؟ عرف میگه ارتماس در آب در حال صوم مبطل صوم است، ارشاد به مانعیت میگیره، ظاهرش اینه، گفته میشه اینجا هم همینه دیگه، لا یخرج من مکه حتى يقضي الحج، ليس له ان يخرج حتى يقضي الحج. ارشاد به مانعیت دیگه، مانعیت داره از صحت عمره تمتع. این فرمایش به نظر ما ناتمامه. ما در اصول عرض کردیم خود فقها این قاعده رو بهش ملتزم نشدن در عده‌ای از فروع فقهیه. یکی از مواردی که مسلم هست سجود سهوه. در روایات ما هست که اذا تکلم ساهیان فلیسلم ثم یسجد سجده سهو و یتشهد تشهدا خفیفا. خب بسم الله ملتزم چرا نمیشید؟ بگید جزئیات داره سجده سهو، کما اینکه در قضاء سجده منسیه بود که اذا نسی سجدتن فلیسلم ثم یقضی تلک السجده. اونجا چجور ملتزم شدید به جزئیت این سجده منسیه که قضاء این سجده جزء نماز است منتها محلش تغییر پیدا کرده، در حالی که ملتزم نشدی. حالا مشهور فقها ها تو خیلی از فروع عملا ملتزم نشدن به ارشاد به شرطیت یا مانعیت. در ذبیحه لا یقطع رأس ذبیحته متعمدن، فقها هم کردن بر حرمت تکلیفیه، میگن اگر گوسفند رو عمدن سرش رو قطع بکنه قبل از زهاق روح حرام تکلیفی است. حالا البته آقای خویی و بعضی از تلامذه ایشان قدس الله اسرارهم خب اون قاعده اصولیه رو گفتن چرا اینجا جاری نمی کنی؟ ظاهره لا یقطع رأس ذبیحته متعمدن ارشاد به مانعیته، ولذا عملا حالا احتیاط میکنن ولی طبق این مبنای خودشون میگن حرام میشه این ذبیحه چون ارشاد به مانعیته و هاکذا. اما مشهور فقها که اینجور نمیگن. تو سجود سهو هم که کل فقها فیما نعلم قائل به وجوب نفسی سجود سهو. از خارج چیه؟ چجور شده مسلم شده؟ غیر از این خطاباتی که در دست ما هست، جبرائیل امین که نازل نشده بر این فقها، همین خطابات در دست ازشون هست. این بحث هم بحث از واضحات که نیست که سجود سهو جزء نماز نیست، واجب مستقل است که بگیم ارتکاز عرف متشرعی بر این مطلب تسالم کرده. فقها ها اینجور فرمودن. خیلی از مردم خبر ندارن که سجود سهو واجب نفسی است یا واجب ضمنی است، اصلا این حرفات تو ذهنشون نیست. فقها اینجور فرمودن. ما عرضمون اینه این قاعده که تأسیس شده این به خاطر غالب موارده که مناسبت حکم و موضوع اقتضا نمی کنه حکم تکلیفی را، ولی اگر قرینه عرفیه و مناسبت عرفیه اقتضا بکنه حکم تکلیفی را، خب ما چه ظهوری میبینیم در این که این خطاب نهی ارشاد است به مانعیت؟ حالا اگر میخواست ارشاد نکنه به مانعیت، نهی تکلیفی بکنه، با زبان انگلیسی صحبت میکرد، خب اونم میگفت که لا یخرج من مکه حتی یقضی الحج. دیگه اگه میخواست تحریم کنه خروج را، لسان دیگه ای به کار می برد، همین میگم لا یخرج دیگه. چه ظهوری داره در ارشاد به مانعیت خروج؟ و مناسبت حکم و موضوع اینجا با حکم تکلیفی است، نه اینکه نفس خروج از مکه مبتل عمره تمتع است. حال من آمدن لا یخرج حتی یقضی الحج، لا یخرج حتی یقضی الحج. این ظاهرش اینه که خارج نشود تا حج را به جا بیاورد. نهی از خروج برای این است که حج را به جا بیاورد. فوقش میگید اگر وثوقم داری که اگر بیرون بری متمکنی از بازگشت، بس شارع گفته نباید خارج بشی، اما به نحو حکمتم هدف از این نهی از خروج علت نمیگیم، حکمت به نظر مشهور حکمت. ولو وثوق داری اگه خارج بشی مشکلی ایجاد نمیشه، میتونی برگردی، ولی حکمت اینه که اقتضا میکنه بگن لا تخرج من مکه حتی تأتی بلد. هدف از نهی از خروج اینه که شما اتیان وحج بکنی. این ظهور داره در حکم تکلیفی. المتمتع محتبسان بالحج لا یخرج حتی یقضی الحج. هر عرفی از این حکم تکلیفی میفهمه. متمتع بند است به حج، مرتبط است به حج، خارج نمی شود تا این که حج رو به جا بیاره. خب این حکم تکلیفی ظاهره، این بند بودن یعنی مشغول الذمه است به حج، متناسب نداره با مانعیت خروج. ولا اقل من الشک، ما که ادعا میکنیم ظهور المتمتع و محتبسون لا بالحج لا یخرج حتی یقضی الحج نهی تکلیفی از خروج، بر فرض شما بگید مجمل است، رجوع میکنیم به اصل عملی. اصل عملی اقتضا میکنه بعد از این که خروج به هر حال حرامه، یا اولا و به ذات کما هو المشهور، یا به نظر آی داماد و آی زنجانی از باب این که خروج مبتله و اتیان به مبتل در حج حرام است. و اتم الحج و العمرة لله. حالا ولو از خود روایات استفاده کردیم که واجب تکلیفی است انسان حج را اتمام بکند، یعنی حکم تکلیفی مسلمه که نباید خارج شد. بنابر این که حالا یا مطلقا خروج حرام است یا در فرض عدم وثوق به تمکن از رجوع به مکه و ادراک حج، منتها حالا یا ابتداعا میگن حرام است خروج، یا به خاطر اینکه خروج مبتل عمره تمتع و اتیان به مبتل در حج و عمره حرام هست. خب پس علم تفصیلی پیدا میکنیم به حرمت تکلیفی خروج، براءت جاری میکنیم از مانعیت خروج و مبتلیت خروج نسبت به عمره تمتع. اگر نشود به اطلاقات لفظیه تمسک بکنیم که ادله حج تمتع اطلاق دارد نفیش مانعیت میکنه برای این خروج، لااقل مرجع اصل براءت از مانعیت خروج. و والعجب من از سید زنجانی که تو اون قاعده اصولیه که امر به شیئی در مرکب ظهور دارد در ارشاد به جزئیت، نهی از شیئی در مرکب ظهور دارد در ارشاد به مانعیت، در اون قاعده اصولیه ایشون تشکیک میکنن، ولی در اینجا طبق اون قاعده اصولیه فتوا میدن به این که خروج بعد از عمره تمتع عالمن آمدن مبتل عمره تمتع است. خب غیر از تمتع که به اون قاعده ای که شما در اون مناقشه کردید دلیل دیگه ای داره؟ دلیل دیگه نداره که. مثلا اگر بگه رو تو بر لا تستد بر قبله و انت فی صلاتک تناسب عرفی نداره با اینکه حرام تکلیفی محض باشه، از بامی که مبطل نماز است. چون غالب در این موارد نهی که قرینه خاصه‌ای که موجب ظهور در تکلیف بشه یا موجب اجمال بشه نباشه، غالب در موارد اینه که این ملاک این است که عمل تمام نمی شود مگر با این. تو آش نمک بریز یا تو آش نمک نریز، خب این ظهور داره در این که آش مطلوب من آشیست که در اون نمک نباشد مثلا. نه این که نه هیچ مشکلی برای آش درست نمیشه، فقط خود نمک ریختن در آش مفسده نفسیه داره و میگن خانواده آقا در آش نمک میریزه و الا آشیش مشکلی پیدا نمیکنه. این خلاف ظاهره دیگه. بعد آقا میاد میگه آش خانم نهار چی داریم؟ میگه آش داریم. میگه در آش نمک نریز. خب متفاهم عرفی اینه که یعنی آش مطلوب من اون آشیست که نمک ندارد، نه اینکه خود نمک ریختن این خانم در آش مفسده نفسیه داره، مثل اینکه در هنگام آش پختن این خانم دروغ بگه. چجور دروغ گفتن یه مفسده ای داره؟ ربطی به صحت آش پختن نداره. ولی لا تلق الملح فی الآش، این ظهور داره در ارشاد به مانعیت، چون مناسبت حکم و موضوعی نیست که اقتضا کنه مفسده نفسیه را. اما در مثال اذا سلمت فسجد سجدت صف قرینه عرفی است و انما سمیتا بالسهو و انما سمیتا بالمرغمتین لارغامه مال انف الشیطان. به سجده تستر میگن المرغمتین، چون شیطان میخواد شما فراموش کنید. شیطان و ما انسانیه الا شیطان ان اذکره، شیطان سبب سهو است. ارغامن لانف شیطان، دو تا سجده به جا بیارید. شیطان مثل جن که از بسم الله میترسه، اونم از سجده بر خدا خوشش نمیاد، ارغام انف شیطان. این معلوم میشه نکته نفسی است، قرینه است. ولی اگر مناسبت حکم موضوع اقتضای نفسی تکلیف نفسی نمیکرد، ظهور اولی ما قبول داریم در ارشاد به مانعیت یا شرطیت. در اینجا همینطور مناسبت حکم موضوع اینه که لا یخرج حتی یغزی الحج، مرتبطون بالحج لا یخرج حتی یغزیه. این ظاهر عرفیش اینه که آقا شما بمون تا حج رو به جا بیاری. خب حالا مثال زیاده، حالا شما چی مقصودتون چیه؟ من نمیدونم. محتبسون یعنی اسیر است، متمتع اسیر حج است، باید بماند تا حج را به جا بیاورد. بابا این متفاهم عرفی حکم تکلیفی. به هر حال دیگه این بحثای عرفی که میشه، یکی میگه قبول آره، یکی میگه نه، خیلی نمیشه روش بحث کرد. ما عرض کردیم رجوع به اصل عملی هم بخوایم بکنیم، بعد از علم تفصیلی به حرمت خروج من مکه حرمت نفسیه، ما براءت از مانعیت خروج جاری میکنیم. اما مطلب دیگر اینه که برخی از فقها مثل مرحوم آقای خویی فرمودن ان عرضت حاجتون یخرج من مکه به احرام، بدون احرام حج حاجت عرفی هم داری حق خروج نخواهی داشت. چرا؟ به خاطر روایات متعددی که مفادش اینه که همین صحیح هم ما فإن عرضت حاجتون خرج محرمن بالحج و رجع ملبیان، و همینطور صحیح حفص بن البختری داره که باید محرم بشه به حج، یحل بالحج و یخرج. منتها در مقابل صحیح حلبی هست، صحیح حلبی داره که یحل بالحج من مکه و ما احب ان یخرج منها الا محرمن. صاحب عروه فرموده خب وقتی امام میفرماد و ما احب، معلوم میشه که این حرام نیست، مکروه خروج به غیر احرام. آی خویی فرموده این حرفا چیه؟ این همه داریم ان الله لا یحب الفساد و الله لا یحب الفساد، ان الله لا یحب المعتدین، لا یحب الله الجهر بالسوء و الله لا یحب الظالمین. لا یحب الظالمین یعنی لا یحب ظلمهم دیگه، لا یحب الظالمین لأجل ظلمهم، یعنی لا یحب الظلم، خدا فساد را دوست ندارد یعنی مکروهه، خدا ظالمین را دوست نداره یعنی ظلم مکروهه. بابا لا یحب عامه از حرمت و کراهت اصطلاحیه، در هر دو استعمال میشه، ظهوری نداره در کراهت اصطلاحی در مقابل حرمت. جامعه و ماهب میتونه حرام باشه، خروج به غیر احرام میتونه مکروه باشه، و چی نداره از اون ظهورات روایات دیگر رفعیت کنیم که میگه و ما یخرج منها الا محرمن. این فرمایش آقای خویی. مرحوم آقای داماد هم فرموده من قبول دارم ظهور مواهب در کراهت، ولی اقوا نیست از ظهور لم یکن له ان یخرج حتی یقضی الحج فان عرضت حاجتون خرج محرمن. اونم ظهور داره در وجوب، دو تا ظهور. این ظهور مگر اقواس؟ ظهور مواهب در کراهت تا به وسیله او رفعیت کنیم از ظهور صحیح حماد در وجوب. خب اینم بیان آقای داماد. خب بیان آقای داماد آسان‌تر میشه جوابش داد. خب جناب آقای داماد اگه او ظهور داره در کراهت، اینم ظهور داره در حرمت، هیچ کنم اقوای از دیگر نیستن، خب تکافا تساقتا، مثل یک خطاب میگه واجب، یک خطاب میگه حرام، هیچ کنم اقوای از دیگری نیست. خب اقوای از دیگری نبود پس باید هر دو با هم مساوی هن، پس این آقا پیروزه. این شد منطق خطاب و ماهب با خطاب لا یخرج الا محرمن با هم مساوی هن در ظهور، پس ما به خطاب لا یخرج الا محرمن عمل میکنیم. خب اگه بناس مساویه چرا به خطاب و ماهب عمل نکنیم؟ تعارض میکنن، تساقط میکنن، رجوع میکنیم به اصل براءت از وجوب خروج محرمن. میگیم انشاءالله خروج به غیر احرام حرام نیست. خب میمونه اون فرمایش آقای خویی. ما یه مطلبی عرض کنیم. قبل از اینکه مطلب عرض کنم، مرحوم آقای صدر در بحوث فقه یه جایی داره راجع به این روایت. یه روایتی هست تعبیر اینجوری توش داره که روایت ابی هلال، المرأة التامث اشرب من فضل شراب، اشربو امام فرمود اشربو من فضل شرابها، سؤر مرئه حائض را من میخورم، ولا احب ان اتوزع منه، ولی دوست ندارم از اون سؤر زن حائض وضو بگیرم. مرحوم آقای صدر میفرماد که بیان نهی به لسان عدم محبوبیت، این سیاق تعبیرش ظهور داره در عدم حرمت، ولی اگر حرام بود که تناسب نداشت بگن لا احب ان اتوزع منه. به نظر ما باید تفصیل داد. یه وقت خدا میفرماید که ان الله لا يحب الفساد، این ظهور در کراهت نداره، با حرمت هم میسازه. یه وقت امام علیه السلام میفرماید انا لا احب ان یخرج منها الا محرما، انا لا احب ان اتوزع منه، مقامم فرض کنید مقام تقیه نیست که امام به خاطر تقیه آرام صحبت بکنن، مقام مقام تقیه باشه ما حرفی نداریم، مثل در باب تذلیل امام تقیتن عن العامه بفرماید که ما یعجبنی ذلک، من خوشم نمیاد از این کار، اشکال نداره آدم از در مقام تقیه گاهی تعبیر میکنه من خوشم نمیاد از این کار نمیخواد انجام بده، اما مقام مقام تقیه اگر نباشه، مردم امام رو در عرف متشرعی مبین احکام الله میدونستن، نه منصب حکومت، حکومت ظاهریه برای امام میدیدن، نه منصب تشریع. حالا خواص معتقد باشن که امام ولایت بر تشریع هم داره، حکم تشریع میکنه کما کان النبی، ان الله فوض الینا امر دینه، فوض الی نبیه امر دینه و فوض الینا امر دینه، خب اون یه بحث دیگه است، باید جای خودش بحث بشه. اما عرف متشرعی استظهارش این بود که وقتی امام صادق علیه السلام سخن میگوید حکم الله رو بیان میکنه، نه به عنوان والی، نه به عنوان مشرع. پس ظهور کلام امام صادق میشه مثل ظهور کلام یک فقیه. یک فقیه الان برید سراغ یک فقیه بگید آقا من کاری برام پیش اومده بعد از عمره تمتع، میخوام از مکه خارج بشم، بگه فلانی خارج بشه ولی من دوست ندارم بدون احرام خارج بشی. و اگر واقعا این فقیه معتقده به حرمت این کار باشه، این تناسب داره؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای گلپایگانی، یکی از منصوبین ما، از ایشون پرسیده بود که زکات فطره رو میخوان بعضی ها بدن به مسجد، آقا فرموده بودن که نه این کار رو نکنن. اون آقا گفته بود خب من میگم به این آقایون که آقا مایل نیستن به این کار، ایشون فرموده بود قضا نیست که من مایل نباشم، حکم شرعیه. این که تعبیر کنیم آقا مایل نیستن کنه او قضاست، آقا مایل، آقا دوست ندارن، میگه قضاست که آقا دوست نداشته باشن، بحث شخصی نیست، بحث حکم اللهه. وقتی حکم اللهه، وقتی حرام باشه تناسب داره امام علیه السلام بفرماد ما احب، من دوست ندارم، آقا حرامه، مقام تقیه هم که نیست، خب این انصافا ظهورش در عدم حرمته. ولی اگر خدا به عنوان مشرع بفرماد خدا دوست ندارد این کار را، بله ممکنه حرام باشه، خدا دوست نداره، چون خدا دوست نداره کراهت شدید است میشه حرام. حالا اون رو باید ببینیم پیامبر ظهور عرفی کلماتی که میفرمود در بیان حکم الله بود الا ما خرج به دلیل، اونم همینطوره که اگر دلیل داشتیم میگفتیم حکم النبی است، حکم ولایی پیامبر است، اما ظهور اولیش اینه که حکم الله، اونم همینجور میشه. خب این چیزی که به نظر ما میاد و لذا استظهار ما اینه که این روایت عرفاً ازهر است و ما احب ان یخرج منها الا محرمن، ازهر است، نص نیست، ازهره، در این که اون روایات دیگه میگه و ما یخرج منها الا محرمن، اونها حکم غیر لزومی است. به خاطر این روایت ما یه روایتی پیدا کردیم، روایت اینه ما احب ان یأخذ الوالد من مال ولده الا ما یحتاج الی من مال آبدمه، من دوست ندارم پدر از مال فرزندش بیش از مورد نیاز ضروری برداره. قبلش هم صحبت این بود که پیامبر فرموده انت و مالک لعبیک، امام فرمود ما احب ان یأخذ الوالد من مال ولده الا ما یحتاج الی من مال آبدمه، ان الله لا يحب الفساد. این زل قرینه من میشه این کار حرامه، چون فساد با تناسب داره با حرام بودن. خب این قرینه داره، ان الله لا يحب الفساد اولش بوده، بعدم راجع به حدیث پیامبر انت و مالک لعبیک داشت از در توضیح میدن. این قرینه عرفی است که هم نکنیم بر کراهت، اما جاهای دیگه که قرینه خاصی نیست ظهور در کراهت داره و اظهر روایات ظاهره در حرمت رو هم میکنیم بر کراهت. و یعید و ما ذکرنا، اون معتبره اسحاق ابن عمار که گفت کان ابی مجاورن ها هنا فخرج یلتقی بعض ها اولا فلما رجع احرم من ذات ارق و دخل ملبیا بالحج، که ما استظهارمون این بود که حضرت صادق علیه السلام متمتع بود به خاطر قرینه سوال که از متمتع سوال شده بود، حضرت رفتن ملاقات لحاجتن با بعض هؤلاء برگشتن محرم نبودن، خرج محلن و دخل محرمن من ذات ارق. خب اگه واجب بود، اگه واجب بود حضرت ترک میکرد این واجب را؟ اگه ضرورتم بود امام کاظم علیه السلام بدون اینکه بفرمود ان ضرورتن پدرم محرم نشد به حج قبل از خروج از مکه، میومد همینجوری میفرمود که پدرم از مکه خارج شد بدون احرام، قید نمیزد که و کان علی ضرورتن؟ معلوم میشه امام صادق ضرورت نداشته. نفرمایید آقا امام صادق هم ترک مستحب میکنه، مرتکب مکروه میشه، خب خروج از احرام، خروج از مکه به غیر احرام مکروه که هست. میگیم مکروه با ادنا مصلحت عرفی ارتکابش بلا مانعه حتی برای امام. آقا امام سن بالایی داشت، برایش سخت بود خروج از مکه مع الاحرام، همین کافیه برای اینکه امام ترک کنه یه مستحبی رو. خود امام مگه ترک نمیکرد حج تمتع را؟ میفرمود من پیر شدم نمیتونم حج تمتع به جا بیارم که دوتا سعی داره، خسته میشم، ترک افضل میکرد دیگه لمصلحتن، اینم از همون قبیله. والحمدلله رب العالمین.